شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که فهرست اعضای شورای رهبری این نهاد ممکن ظرف 2 تا 3 روز آینده تکمیل شود. از ایجاد این شورا برای رهبری روند صلح حدود 6 ماه میگذرد. و از جزئیات طرح در مورد مهاجران غیر قانونی در ایران برایتان میگوییم.
در طرح جدید مجازات هایی که در نظر گرفته شده نسبت به طرح های قدیم شدیدتره، مثلا 25 سال زندان، 100 میلیون تومان جریمه.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. صبح شنبه تان بخیر. نو به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی میزبان شماستم. ابتدا سرخط خبرها. وزیر خارجه پاکستان گفته کشورش به تقویت روابط خود با افغانستان متعهد است. دست کم 3 تن به اثر حمله حامیان رهبر شیعیان عراق بر کمپ اعتراضی مخالفان حکومت کشته شدند. و 4 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در لیگ برتر کرکت استرالیا راهی آن کشور شدند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است که کشورش به هدف ایجاد آینده صلح آمیز برای همه به تقویت روابط خود با افغانستان متعهد است. قریشی این را پس از دیدار با محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در حساب توییتر خود نوشته است. آنها در حاشیه 47مین اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی دیدار کردند. این اجلاس 2 روزه دیروز در نیامی پایتخت نایجیر آغاز شد. آقای اتمر نیز در حساب تویتر خود نوشته که با همتای پاکستانیش در مورد روند صلح، موضوع بازگشت مهاجران افغان به کشورشان و نیز همکاری های اقتصادی گفتگو کرده. مقام های افغان در گذشته پاکستان را به عدم همکاری صادقانه در روند صلح افغانستان متهم کردند، اتهامی که از سوی پاکستان رد شده. فوزیه کوفی یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان میگوید تلاش های صلح در صورت نتیجه میدهد که رعایت حقوق زنان و دختران تضمین شود. خانم کوفی در نشست مجازی انستیتوت پژوهشی اسلام آباد دیروز روی احترام به حقوق زنان تاکید کرد.
طی این روند اگر ببینیم که حمایت از حقوق زنان توسط طرفهای درگیر تضمین نمی شود و به دستاوردهای افغانستان حقوق بشر، تنوع و فراگیری احترام گذاشته نمی شود، پس آن زمانی خواهد بود که روند به پیروزی نخواهد رسید.
شینکای کروخیل عضو ولسی جرگه افغانستان در نشست دیروز بر نقش پررنگ زنان در مذاکرات صلح اصرار ورزید. در ترکیب هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان تنها 4 زن شامل هستند. 4 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در لیگ برتر کرکت استرالیا یا بیگ باش راهی آن کشور شدند. محمد نبی یکی از آنها دیروز در حساب توییتر خود از این سفر خبر داد. مجیب زدران، ظاهرخان و نور محمد لکنبال نبی را در این سفر همراهی می کنند. بازی های 20 اوره لیگ برتر کرکت استرالیا در 10 ماه دسامبر آغاز می شود. دست کم 3 تن به اثر حمله حامیان مقتدی صدر رهبر شیعیان عراق بر کمپ اعتراضی مخالفان حکومت در شهر ناصریه کشته شدند. در رویداد دیروز 10 تن زخم برداشتند. طرفداران صدر پس از نماز جمعه به سوی محل تجمع مخالفان حکومت راه پیمایی کردند و به گفته گواهان به سوی خیمه های معترضان شلیک و بمب‌های پترولی پرتاب کردند. گفته شده که معترضان مخالفان حکومت نیز پاسخ دادند و درگیری تا شب ادامه یافت. و پلیس هند در 2 روز برخورد با کشاورزان از گاز اشکاور استفاده کرد. آنها بر ضد اصلاحات نو در بخش زراعت دست به اعتراض زدند. دهقانان ترس دارند که اصلاحات به پایین آمدن نرخ غله خواهد انجامید و آنها را به شرکت های بزرگ وابسته می سازد. اما نرندرا مودی صدر اعظم هند استدلال می کند که اصلاحات سبب تشویق سرمایه گذاری در بخش زراعت می شود. پایان خبرها. نه و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. فهرست اعضای شورای رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ممکن در این هفته تکمیل شود.
تایید سیروس ممکن است فهرست اعلام شود و اولین نشست خود را دایر بکند.
انتظار افغانستان از کنفرانس سازمان همکاری اسلامی از تلاش‌های صلح افغانستان حمایت کند. ترتیب طرح سخت گیرانه در مورد مهاجران غیر قانونی در ایران.
در طرح جدید مجازات هایی که در نظر گرفته شده نسبت به طرح‌های قدیم شدیدتره، مثلا 25 سال زندان، 100 میلیون تومان جریمه.
تهران اسرائیل را به دست داشتن در قتل مغز متفکر هسته‌ای ایران متهم کرده. سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. می رویم زنده و مستقیم به کابل. گزارش ها می رسانند که کابل امروز صحنه چند انفجار بوده. همکارم فریبا آرام از استادیوی ما در کابل با ماست. فریبا جان سلام، به برنامه خوش آمدین. چیز جزئیات بیشتر؟
سلام خدمت شما. مقام های امنیتی در کابل میگن که در اثر انفجار 3 بمب مغناطیسی در این شهر دست کم 2 نظامی و 5 غیر نظامی زخمی شدند. فردوس فرامز سخنگوی پلیس کابل گفته که انفجار نخست در ناحیه 11 رخ داده و 4 نفر را زخمی کرده. به گفته او انفجار دوم در شهرک امید سبز در ناحیه 6 3 نفر را زخمی کرد و انفجار سوم در دشت برچی در غرب کابل اتفاق افتاده و هنوز جزئیات بیشتر این انفجار در دست نیست. این انفجارها به دنبال یک سری رویدادهای امنیتی در هفته‌های اخیر در کابل رخ داده است.
تشکر از شما فریبا آرام، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که از وقوع چند انفجار در بخش‌های گوناگون کابل گزارش می‌داد. از زخمی شدن چند تن در نتیجه این انفجارها گزارش شده. تا اکنون از کشته شدن کسی در این رویداد گزارش داده نشده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
راس ویلسن شارژ دافیر و سرپرست سفارت ایالات متحده در افغانستان گفته است از اعلامیه اتحادیه اروپا در مورد اهمیت آغاز بکار شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درخواست آتش‌بس و صلح پایدار کاملا پشتیبانی می کند. آقای ویلسن دیشب در حساب تویتر خود نوشت این شورا راهنمایی مهم برای گفتگو کننده ها و گام های بعدی به سوی صلح فراهم خواهد کرد. رؤسای نمایندگی های اتحادیه اروپا در کابل روز پنجشنبه خواستند که شورای عالی مصالحه ملی تشکیل شود و فوراً کارش را آغاز کند تا برای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان راهنمایی ارائه کند. بر اساس اعلامیه اتحادیه اروپا افزون بر رهبران سیاسی، نماینده های زنان، بازمانده های قربانیان، اقلیت های مذهبی، جوانان و جامعه مدنی در تشکیل شورا شامل باشند. در خبرنامه همچنان به خاطر ادامه سطح بلند خشونت و ناامنی در افغانستان به ویژه جان باختن غیر نظامیان ابراز نگرانی عمیق شده. در ادامه درخواست برقراری آتش بس فوری دائمی و فراگیر و رعایت کامل قوانین بین المللی بشری مطرح شده. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز حدود 6 ماه پیش برای رهبری روند صلح این کشور ایجاد شد. اما عبدالله عبدالله رئیس این شورا و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هنوز روی فهرست اعضای شورا به توافق نرسیدند. آقای عبدالله در حساب توییتر خود در 26 نوامبر با اشاره به اعلامیه اتحادیه اروپا گفته که شورای عالی مصالحه ملی از تقاضاها برای آغاز به کار به موقعش حمایت می کند. او افزوده است شورا به تمامی طرفها اطمینان می دهد که نشست عمومی شورا به زودی برای تقویت پروسه صلح برگزار خواهد شد. حالا فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که فهرست اعضای شورای رهبری این نهاد ممکن ظرف 2 تا 3 روز آینده تکمیل شود. دقایق پیش از آقای خوازون پرسیدم که پاسخ آنها به درخواست متحدان افغانستان چیست؟
ما هم خواهان از هستیم که هر چیزی تر بخشای شورای مصالحه ملی که مجموع عمومی و شورای رهبریش از چیزی تر تکمیل شوه و او انجام شوه. بحثا در این راستا دوام داره، کار پیش رفته، بزرگترین فرصت این نهایی خواهد شد. اما چیزی را که دوستا انتقاد میکنن که تا هنوز 6 ماه گذشته و ما نتانستیم که ایرا اعلان بکنیم و یا نهایی بکنیم، تمام عامل این تاخیر شورای رهبری مصالحه ملی نیست، بلکه رهبری شورای مصالحه ملی توانسته که کار خود را انجام بده. یک قسمت کارا مربوط بخشای دیگر میشه که امیدوار هستیم که او هم کارهای او بخشا هم زودتر تکمیل شود.
منظورتون کدام بخش است جناب خوازون؟
شورای رهبری شورای مصالحه ملی یک بخش بزرگه که او نیاز به مشوره ها داره و در این قسمت ما کار خود را انجام دادیم. بحثا فهرست ها تکمیل شده. یک سلسله بخش های دیگر هنوز مشوره هایشان مانده که نماینده های خود را معرفی بکنه. ما فعلا به همین قدر اکتفا میکنیم به خاطر که ما تا 2-3 روز ممکن این فهرست اعلام شوه و اولین نشست خود را دایر بکنه. از این خاطر این را به خاطر یادآوری کردم که تقصیر رهبری شورای مصالحه ملی نبوده، بلکه یک سلسله کارای مربوط های بخش های دیگر بوده که اونها هم کار خود را زودتر انجام بدن.
منظور شما ارگ است؟
خب ما نمیخوایم که بگویم، اما ما در حال رایزنی هستیم که زودتر کار خود را انجام بده و ما امیدوار هستیم که او زودتر امروز فردا اگر به ما برسه ان شاء الله اعلان میکنیم.
چند درصد کار پیش رفته؟
ما میگیم که در آستانه اعلان شورای رهبری هستیم، به این معنی که کار زیاد پیش رفته و کار کم مانده که او هم زودتر تمام شود و رسما اولین نشست شورای رهبری شورای مصالحه ملی دایر خواهد شد.
هرچند شما اشاره کردین، اما مشخص‌تر میشه برای ما بگوین که چرا هنوز آقایان عبدالله و غنی نتونستن روی فهرست اعضای شورا به توافق برسن؟
شما میبینید که ما یک اولویت دیگر در پیش روی داشتیم که او آغاز مذاکرات بود و در قسمت دوم تشکیل شورای مصالحه ملی بود که تشکیل شده و فعلا کار سرش جریان داره. فهرست را که ما آماده ساخته بودیم و برای مشوره روان کرده بودیم با ارگ ریاست جمهوری، شما او را هم دیدین که قسمت کار پیش رفته بود، اما در میان یک فهرست که زیاد به نظر ما تکمیل نبود او اعلام شد که او نباید اعلام میشد. از این خاطر آغاز کردیم که یک فهرست جامع و هم مشمول. شما دیدین که در اعلامهایش اتحادیه اروپا و بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هم آمده بودند که یک فهرست جامع باید باشه و ما هم کوشش میکنیم که یک فهرست جامع باشه.
بله، قسمی که شما هم گفتین اتحادیه اروپا و سایر متحدان شما تاکید میکنن که افزون بر رهبران سیاسی، نماینده های زنان، بازمانده های قربانیان، اقلیت های مذهبی، جوانا و اعضای جامعه مدنی در تشکیل شورا باید شامل باشند. چه تضمین وجود داره که این خواست متحدان شما برآورده خواهد شد؟
ما دو نوع مجلس داریم در شورای رهبری که فعلا ترشکار آغاز شده که در نهایی میشه. یکی
شورای رهبری و یکی هم مجمع عمومی که در هر دو مجلس یا در هر دو نهاد یا در هر دو بخش شورای مصالحه ملی تمام موارد پیش از پیش در نظر گرفته شده و سر از کار شده. یکی جامعه جهانی هم از او حمایت کرده، ما استقبال میکنیم، اما ما بر این معتقد هستیم که بدون شریک ساختن تمام اقشار جامعه و تمام قربانیان جنگ، زنان، جامعه مدنی، رسانه ها، تمام باید باشه، جوانان باید باشه و در این مورد کار صورت گرفته، مشوره ها صورت گرفته.
فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با ما صحبت میکرد. تشکر که ما را روی موجهای متوسط باز 96 اف ام 100.5 دنبال می کنید. امروز برنامه زیر آسمان کبود را از ساعت 3 تا 4 برایتان داریم. ظریف نظر میزبان این برنامه روی آمادگی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در فصل زمستان در افغانستان از سوی حکومت به بحث خواهد پرداخت. شماره های تماس با برنامه را حتما در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی و پیش از آغاز برنامه زیر آسمان کبود با شما شریک خواهیم ساخت. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. وزارت خارجه افغانستان میگوید از اشتراک کنندگان کنفرانس سازمان همکاری اسلامی میخواهد که از تلاش‌های صلح افغانستان حمایت کنند. اجلاس وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی دیروز در نیامی پایتخت نایجیر آغاز شد. بیشتر از سید سمیع عباس بشنوید.
وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی در یک کنفرانس تحت شعار اتحاد بر ضد تروریسم به خاطر صلح و پیشرفت جمع شدند. وزیر خارجه افغانستان محمد حنیف اتمر هم در این اجلاس سهم دارد و انتظار می رود که از اشتراک کنندگان این کنفرانس بخواهد که از صلح و ثبات افغانستان حمایت کنند. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد طی پیام به رسانه ها گفت:
پیام ما در این کنفرانسی است که جنگ در افغانستان از دیدگاه شرعی ناروا است و جامعه کشور اسلامی ضمن ناروا دانستن جنگ در افغانستان از صلح و نظام حمایت کنند که در او دستاوردهای 18 سال گذشته به شمول حقوق مدنی شهروندان و نظام جمهوری تضمین شود و رأی مردم تعیین کننده سرنوشت سیاسی شان باشد. قرار است در حاشیه این کنفرانس وزیر امور خارجه کشور با تعدادی از وزرای خارجه کشورها پیرامون جلب حمایتشان در خصوص صلح، امنیت، رفاه افغانستان و همچنان نتایج نشست موفقانه ژنوا ملاقات‌های جداگانه داشته باشد.
کشورهای سازمان همکاری اسلامی در جلسات قبلی خود بر تلاش‌های صلح و ثبات در افغانستان تاکید نموده و طالبان را تشویق کردند که حملات را متوقف بسازند. با وجود تلاش‌های این سازمان، جنگ در افغانستان ادامه دارد و از مردم ملکی قربانی می‌گیرد و خشونت هم هر روز بیشتر می‌شود. مجلس امساله وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی بیشتر به تهدید گروه‌های تروریستی و مبارزه علیه آن متمرکز است. یوسف ابن احمد الاسمین، سکرتر جنرال این سازمان، در اجلاس روان وزرای خارجه این سازمان در نیامی پایتخت نایجیریا گفت: بر علیه تروریستان باید مبارزه مشترک صورت بگیرد.
اختیار شعار متحدون ضد الارهاب. این که ما برای اجلاس امسال شعار را انتخاب کردیم که علیه تروریسم برای توسعه و صلح متحد هستیم، تأکید میکند که تروریسم خطرناکترین و بزرگترین تهدید برای منطقه و جهان است، بر توسعه و روابط بشر دوستانه تأثیر منفی میکند و از آنجا که تروریسم یک پدیده جهانی است و بدون استثناء همه را تهدید میکند، پس در برابر آن مبارزه و تلاش‌های مشترک لازم است.
یک تعداد از 57 عضو سازمان همکاری اسلامی به خصوص افغانستان از سالها به این سو به تهدید تروریسم روبرو بوده و گروه‌های تروریستی در جنگ‌های داخلی آنها شامل می‌باشند. در افغانستان در 19 سال گذشته در پهلوی طالبان گروه‌های القاعده و داعش و در حدود 20 گروه دیگر تروریستی علیه قوای حکومت افغان و قوای جهانی می‌جنگند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی هستید. نیمه دوم این برنامه، البته بخشی از نیمه دوم این برنامه، با پخش برنامه مربای مرچ اختصاص یافته.
از اینکه پرسنل چرواله در جمع‌آوری کثافات در شهر عاجز مانده، و این وسیله از تمام گاوداران و مالداران تقاضا میکند که در قسمت پاکاری کثافات در کثافت‌دانی ها با پرسنل چرواله همکاری کنند لطفاً.
بیشتر تا لحظات دیگر برنامه آشیانه را هم خواهید شنید، اما حالا بیایید از فرشته نگاه بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
نشریه نشنال انترست مطلب را در مورد افغانستان نشر کرده و نوشته که خروج نیروها از افغانستان به مسابقه هدیه ای از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ به جو بایدن است. در این مطلب به زمان اشاره شده که جو بایدن به عنوان معاون رئیس جمهور باراک اوباما به افغانستان سفر کرده بود تا ماموریت نیروهای آمریکایی را در آن کشور ارزیابی کند. به نوشته نشنال انترست، بایدن در آن زمان با رئیس جمهور پیشین آمد کرزی در یک فضای متشنج ملاقات کرد و همچنان زمانی که در ملاقات با فرمانده‌های آمریکایی در مورد هدف ماموریت نیروهایشان سوال می‌کرد، با پاسخ‌های متفاوت روبرو شد. در مورد جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، گفته شده که طرفدار کاهش نیروهای کشورش از افغانستان است، اما فکر می‌کند که حداقل باید حدود 2500 نیرو در افغانستان باقی بماند تا این کشور یک بار دیگر به لانه تروریسم مبدل نشود. در ادامه می‌خوانیم که بایدن نخستین مقام در اداره باراک اوباما در آن زمان بود که در مورد ماموریت واشنگتن در افغانستان شک و تردید داشت و در مورد فرستادن نیروهای بیشتر به آن کشور توافق نمی‌کرد. روزنامه واشنگتن پست در مطلب نوشته که پس از توافق صلح میان واشنگتن و طالبان در 29 فوریه در دوحه قطر، آمریکا حداقل 10 پایگاه نظامیش را در افغانستان بسته کرد. روزنامه در ادامه نوشته با وجود بسته شدن 10 پایگاه نظامی از سوی آمریکا در افغانستان، هنوز هم جزئیات دقیق خروج نیروهای آمریکایی از این کشور روشن نیست. در ادامه می‌خوانیم که زمان تعیین شده برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نزدیک است، اما هنوز هم روند بیرون شدن این نیروها در وضعیت مبهم قرار دارد و روشن نیست که در آینده چی خواهد شد. امریکا انتظار داشت که پس از امضای توافق با طالبان، این گروه همچنین با دولت افغانستان به یک توافق برسد و بالاخره طولانی ترین جنگ این کشور در افغانستان با برقراری صلح خاتمه یابد. اما به نوشته واشنگتن پست، نه تنها که این گونه نشده، بلکه به خاطر افزایش خشونت ها در افغانستان، نگرانی امریکا و غرب در این مورد شدت گرفته. بر اساس توافقنامه قطر میان واشنگتن و طالبان، نیروهای آمریکایی در صورت عملی شدن شرط‌های این توافق تا ماه می 2021 از افغانستان بیرون خواهند شد.
حتما در جریان هستین که ده‌ها تن از نماینده‌های پارلمان ایران طرح را زیر نام تنظیم اتباع غیر قانونی خارجی برای تصویب به مجلس شورای ملی آن کشور فرستادند. از قدرت شهیدی، روزنامه‌نگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، پرسیدم که جزئیات طرح چیست؟
این طرح همونطوری که در گزارش شما بهش اشاره شد، از طرف 30 نفر از نمایندگان، باید بگم که اصولگرا و محافظه‌کار مجلس ایران، ارائه شده و قراره که در روزهای آینده مثل این که به رأی گذاشته بشه. البته این طرح اولین طرحی نیست که در رابطه با برخورد با افغانهایی که به طور مجاز و یا غیر مجاز در ایران زندگی میکنن تهیه میشه. قبل از این هم چندین طرح تهیه شده، به صورت قانون در اومده، بعضی هاش اجرا میشه و بعضیش اجرا نمیشه. چند سال پیش طرحی بود که مجوز به سکونت در ایران به برخی از افغانها داده بشه و این تا حدی عملی شده، پیاده شده. در ایران در حدود 1.5 میلیون نفر افغان هست که به صورت قانونی زندگی میکنن و گفته میشه که 1.5 میلیون دیگه هم هست که به صورت غیر قانونی هستن. البته این ارقام کم و زیاد میشه. در طرح جدید مجازات هایی که در نظر گرفته شده نسبت به طرحهای قدیم شدیدتره، مثلا 25 سال زندان، 100 میلیون تومان جریمه و یا حتی اون تاجران افراد ایرانی که به افغانهای غیر مجاز شغل میدن، چه شغل دائم چه شغل موقت، اگر ماموران قضایی و امنیتی برن، این افراد ایرانی تاجرها و کاسبکارهای ایرانی هم باید مقداری جریمه بشه و ممکن حتی که دکانهای آنها بسته بشه.
احتمال تصویب این طرح چقدر هست؟
احتمالش به نظر من با این شرایطی که نوشته شده کم هستش، برای اینکه دولت‌های مختلف در 40 سال اخیر در ایران تلاش کردند که به وضعیت پناهجویان و پناهندگان افغان در ایران سر و سامان بدن. بیش از 800 هزار نفر افغان به طور مجوز در ایران کار و زندگی میکنن و حتی افغانهای نسل دوم و سوم هم در ایران به دنیا اومدن و زندگی میکنن. این هست که من بعید میدونم که دولت حسن روحانی موافقت بکنه به این طرح، به این صورت که نوشته شده، و این طرح به صورتی که در این حالت نوشته شده و مجازات های بسیار سنگین، چه برای افغان های مجاز و غیر مجاز، چه برای ایرانی هایی که کار میدن به این افغان ها، به این شکلش تصویب بشه.
قدرت شهیدی، روزنامه‌نگار رادیو فردا، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تهران اسرائیل را به دست داشتن در قتل مغز متفکر هسته‌ای ایران متهم کرده. محسن فخری‌زاده، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی ایران، دیروز در دامنه‌های تهران کشته شد. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از سید سمیع عباس بشنوید.
ارشدترین دانشمند اتمی ایران روز گذشته در یک حمله در تهران کشته شد و مقامات ایرانی میگویند تحریزی و علائم حمله نشان میدهد که اسرائیل آن را انجام داده است. در اعلامیه وزارت دفاع ایران آمده است که محسن فخری‌زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران، وقتی که موترش هدف تیراندازی و انفجار قرار داده شد، زخمی شده و بعد جان داد. وزیر دفاع ایران امیر حاتمی حادثه را در رسانه‌های ایران این گونه شرح داد.
گزارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم به همین ترتیب است. ابتدا خودروی حامل ایشون مورد تیراندازی قرار میگیره، بعد از لحظاتی 10-15 ثانیه بعد یک خودروی نیسان در واقع حامل مواد منفجره نزدیک اونجا حدود فاصله 15-20 متری خودروی ایشون منفجر میشه و جمع اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه که ایشون به شهادت.
وزیر دفاع ایران افزود که آقای فخری‌زاده معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی این کشور بود. شبکه های استخباراتی غرب فخری‌زاده را مغز متفکر برنامه های اتمی ایران می دانستند و به این نظر هستند که فخری‌زاده کسی بود که تلاش داشت در سایه برنامه های اتمی ایران اسلحه اتمی بسازد. ادعای که ایران آن را رد می کند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در تویتر خود نوشته است علائم و نشانه هایی وجود دارد که اسرائیل در کشتن فخری‌زاده دست دارد. جواد ظریف از جامعه جهانی خواست که به گفته او دیدگاه شرم‌آور دوگانه را خاتمه بدهد و فعالیت به گفته او تروریستی دولتی را محکوم کند. یک مشاور نظامی رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای هم اسرائیل را متهم ساخت که با کشتن فخری‌زاده می‌خواهد یک جنگ تمام عیار را دامن بزند. اسرائیل از تبصره فوری در این مورد خودداری کرد، اما یک زمان بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک کنفرانس خبری گفته بود که اسم محسن فخری‌زاده را به یاد داشته باشد. در حملات هدفگیری شده یک دهه قبل بر دانشمندان اتمی ایران هم انگشت به سمت اسرائیل گرفته شده بود. وزارت دفاع آمریکا هم به سوال خبرگزاری رویترز در مورد کشته شدن فخری‌زاده از تبصره خودداری کرده است. نظر به گزارش خبرگزاری فارس ایران، موتر حامل فخری‌زاده در شهرک آبسرد در شرق تهران مورد حمله قرار گرفته است.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. عبدالحنان نوشته که ایران با مهاجران افغان رفتار انسانی نداشته و با تصویب طرح نو در مورد مهاجران غیر قانونی نیروهای ایران با مهاجران افغان بدرفتاری بیشتر خواهند کرد. جاوید ملکزاده نوشته طرح پیشنهادی ایران در مورد مهاجران غیر قانونی افغانستان در آن کشور غیر قابل قبول است. فضل کریم درویش می نویسد کشورهای همسایه هرگز نمی خواهند صلح در افغانستان برقرار شود و عبدالواحد مدقق نوشته به برقراری صلح در افغانستان بسیار خوشبین است. تشکر از پیام های شما. چشم برای پیام های بیشتر شما هستیم از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. سفارت امریکا در کابل از خواست اتحادیه اروپا برای آغاز کار شورای عالی مصالحه ملی افغانستان حمایت کرد. از ایجاد این شورا برای رهبری روند صلح حدود 6 ماه می گذرد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که کشورش به هدف ایجاد آینده صلح آمیز برای همه و تقویت روابط خود با افغانستان متعهد است. فوزیه کوفی یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان در نشست مجازی انستیتیوت پژوهشی اسلام آباد دیروز گفت که تلاش‌های صلح در صورت نتیجه می‌دهد که رعایت حقوق زنان و دختران تضمین شود. 4 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در لیگ برتر کرکت استرالیا یا بیگ باش راهی آن کشور شدند. دست کم 3 تن به اثر حمله حامیان مقتدی صدر رهبر شیعیان عراق بر کمپ اعتراضی مخالفان حکومت در شهر ناصریه کشته شدند. و پلیس هند در دومین روز برخورد با کشاورزان از گاز اشکاور استفاده کرد. آنها بر ضد اصلاحات نو در بخش زراعت دست به اعتراض زدند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید.
شانزده روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
حالا سر میزنیم به جوزجان، جایی که شماری از زنان و دختران تحصیل کرده میگویند زمینه کار برای آنها وجود ندارد. عالم رحمانیار در این مورد گزارش تهیه کرده که با صدای یکی از همین زنان آغاز می شود.
16 سال تحصیل کردم، حال حاضر من بیکار است، صاحب وظیفه نشدم. اگر میفهمیدم که بعد از تحصیل بیکار باشم، من هیچ وقت درس نمیخوندم.
این گفته های خالدی تحصیل کرده است که از بیکاری سخت آزرده و ناامید شده است. او 2 سال پیش از پوهنتون دولتی جوزجان فارغ گردیده.
هر ارگانی که اعلان کاریابی دادند ما درخواست دادیم، اما درخواست که ما دادیم یعنی ما صاحب وظیفه شده نتونستم. کسایی که لیاقت نداشتن صاحب کار شدن، اما ما لیاقتشم داشتم. کسایی که لیاقت نداشتن واسطه داشتن که صاحب وظیفه شدن.
زویا زلال مسئول جندر ولایت جوزجان است. او 3 سال می شود در این موقف کار می کند. خانم زلال به هدف فراهم کردن فرصت های کاری برای زنان در جوزجان تلاش می کند.
زنان در ولایت جوزجان در ادارات دولتی، مؤسسات خصوصی و در تمام ادارات که کار و فعالیت جریان دارد حضور دارند. اما بدبختانه یکانه مشکلی که ما در ولایت جوزجان می بینیم افزایش ناامنی است که در سطح ولسوالی ها اکثرا خانم ها نمی تانند از همون نیروی کافی که خودشان دارند به خاطر پیشرفت جامعه استفاده کرده و شامل ادارات شوند و به کار فعالیت به شکل راحت ادامه بدن.
اما خانم زلال فعالیت زنان را در شهر شبرغان مرکز جوزجان نسبت به ولسوالی ها بهتر می داند.
اما در شهر شبرغان وضعیت زنان بهتر است. اینا در ادارات مؤسسات و در تمام بخش ها در بخش های تجارت فعالیت های خود دارند.
مسئول جندر جوزجان امیدوار به آینده است و از 40 سال جنگ خاطره های بد دارد.
ما امیدوار هستیم که زنان خصوصا زنای افغانستان که در 40 سال جنگ از اکثر حقوق خود محروم شدن با نعمی عدالت خواهی ها و حق طلبی ها بتانن به حقوق که از او محروم ماندن برسن.
مسئول جندر ولایت جوزجان در حالی از افزایش نیروی کار زنان در ادارات دولتی ابراز خوشبینی می کند که به گفته ریاست اقتصاد جوزجان هنوز حدود 130 هزار زن در این ولایت با بیکاری و فقر دست و پنجه نرم می کنند.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم به رادیو آزادی بفرستید.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 11 با وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا شیانه و بعد دنبال آن برنامه جالب مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، شما هم مریضی های موسمی را جدی می گیرید؟ با سرد شدن هوا کدام مریضی ها دامنگیر خانواده ها می شود؟ از بیماری های موسمی چگونه می توانیم در امان بمانیم؟ در این برنامه آشیانه همین موضوع را مورد بحث قرار می دهیم که چطور می توانیم از امراض موسمی یا فصلی مانند ریزش، گلودردی و سرفه و امثال آن جلوگیری کنیم. نخست در این مورد گزارش، سپس نظر مردم و در اخیر صحبتی داریم با یکی از دکتران متخصص داخله. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. البته در این گزارش بر علاوه ای که مردم از مریضی های فصلی به اصطلاح می نالند، از بابت کرونا نیز تشویش دارند که با راهکارهای مفید می توان تا اندازه از آن جلوگیری کرد. با ما باشید. دوستان گرامی، واضح است که با تغییر هر فصل آب و هوا نیز تغییر می کند و خصوصا در موسم پاییز و سرما بسیاری از خانواده ها از سرماخوردگی شکایت می کنند. به باور آگاهان، امسال با آمدن ویروس کرونا این مریضی ها افزایش یافته است و مردم هم خیلی حراسناکند که مبادا به کرونا مبتلا شوند. اما اگر آگاهانه عمل کنیم می توانیم با انواع نوشیدنی های سنتی و خوردنی های مفید این مریضی ها را مهار بسازیم. حسن باشنده منطقه ارزان قیمت شهر کابل می گوید من و خانواده ام بر ریزش و زکام دچار گردیده ایم و از نگاه صحی این مریضی ها برای ما سطحی پنداشته می شود. این که چرا و توضیح می دهد.
ما کدمی مریضای موسمی عادت کردیم، یک هفته جور یک هفته ناجور، که در فامیلم که ببینی کلاگی کسی سرپا میکنه، کسی ریزش هست بینی شاو میای دکتر اخف که پیشش برین 400 500 روپیه پیشت پیس میگیره، بعد نقصیش ببینی 1000 1200 روپیه نقصا میتا و باز گپتا 4 5000 روپیه میرسه. کدمی دوای عادی پاراستامول و اینمی اموکسیسیلین و اینمی کپسولا و اینمی چیزا خدا عادت کردیم میره میخوریم تا کال ما با خدا کار کنیم. اگه ما تکای ما پاریس کنیم اش بخوریم و فریزانه بخوریم دیگه، خو یکی از دست مرض ما را ضعیف کرده، یکی غذا نخوریم دیگه وجود ما ضعیف میشه. این همین مشکلات است.
مهناز باشنده خیرخانه کابل میگوید من به خاطر حفاظت از امراض ویروسی زیاد متوجه خورد و نوش و گشت و گذار خود و خانواده هم میباشم.
به خاطر جلوگیریش بسیار کوشش میکنم، به خاطر از اینکه اولادایم یک شان کریزش بگیره، از موساری وار کلگ میگیره، حتی دمی خوردن پوشیدن لباس چی میتم، جمپرای دبل دبل برش میتم، جرابای دبل، ماکسای دبل دبل برش میتم، که زیاد کوشش کنم خانه را کمک گرم میکنم، زیاد هم دقیقه گرم نمیکنم که برای پس مریض شو خدا نخواسته، خو کوشش خدا زیاد میکنم، حتی بانجان نمیخورم که میگم گلون درد استین باش که گلون تان خوب شو. و یک خویی مریضی زکام است، دگه می کرونا شده، دگه زیاد توجه میکنم. به خاطر که وضع اقتصادم هم زیاد خوب نیست که ما وضع اقتصادم خوب باشم رای اولادای خود، کوشش خود خو میکنم، توکل ما به خدا.
بی بی گل باشنده قلای وزیر شهر کابل میگوید من به خاطر امراض ویروسی زیاد به تشویش هستم و از همین لحاظ زیاد به تدابیر صحی ارزش میدهم.
درباره مرضی های موسمی بخصوص در این فصل که مریضی بسیار زیاد است. اولا خوب پیش از این در فصل خزان خوب بیاز ریزشک و سرماخوردگی چون تغییرات با هوا است یک مریضی است. ولی فعلا یک وضعیتی است که وضعیت کرونایی هستن، از کرونا هم بسیار ترس تشویش دارن. خود ما شخصا یک هفته در روز میشه که می تدابیر گرفتیم، ریزش زکام چیزا نمی باشه و کسی را اگر مثلا ببینیم که ریزش داره، زکام داره، عصب میزنه، ما که بری ما هست از استفاده میکنیم، مثلا با روبرو نمیشیم، فاصله اجتماعی رو رعایت میکنیم و دیگه یکی کوشش میکنیم که از او دور باشیم.
معمولا در فصلهای سرد سرماخوردگی و انفلونزا زیاد میشوند. در این زمستان باعث نگرانی بیشتر خانواده ها از افزایش ابتلا به کرونا است، چون در زمستان مردم زیادتر کلکین ها را میبندند و نور آفتاب کمتر داخل خانه میشود و برای رشد ویروس زمینه مساعد میگردد. سید مسعود کارمند یکی از ارگان‌های دولت علت مریضی‌های موسمی را به بی احتیاطی مردم ربط می‌دهد و می‌گوید
همین تغییر هوا بعضی مردم حساسیت می‌داشته باشم رایش و دیگر یک مردم بی پرواز توجه خاص برای خود و اطفال خود ندارن، دیگه و وضعیت اقتصادیشان ضعیف میباشه، چیزی که میپوشن بعضی ندارن، بعضی که دارن توجه نمیکنن که اون رو بپوشن، یک ریزش میگیره اون رو تداوی نمیکنه، دوا نمیده، اون رو گرم نگاه نمیکنه، او خود ساریسته، از اون دیگه در خانه همگیر مریض میشن، دیگرا هم مریض میگیره.
عبدالهادی قیومی مامور یکی از وزارتخانه ها میگوید مریضی های موسمی یا فصلی را با امکانات دست داشته می توانیم وقایع کنیم. من با استفاده از ادویه های خیلی ارزان توانستم از این نوع امراض جلوگیری کنم.
و ای که اصلا بعضی اون که میگن که موضوع مثلا اقتصادی ما نمیتونیم که بعضی وقایع صحی را مد نظر بگیریم، حداقل میتونن با مو میاراتی که خودشان با مو بودجه اقتصادی که خودشان دارن حداقل میتونن که بعضی مسائل خیلی نسبی را میتونن که مد نظر گرفته و پیش برن، مثلا از چیزای گرمانه مثل زنجبیل و چیزا وره، از اون چیزایی هستن که اینا با سرماخوردگی بسیار زیاد مفید است، حداقل میتونن روزانه یک گلاس شیرم که استفاده بکنن تقریبا شاید نهایتا 10 افغانی باشه. و دوم دیگه موضوع کرونا بسیار ده باز ده فصل سال و یک از این ناحیه هم مردم تشویش دارن اگه سرفه کنن یا مثلا رزش را جاره فکر میکن کرونا هستیم دیگه هستیم و تا حد امکان خودم هم از طرف شب زنجبیل گرفتیم و موطنی کیره که بسیار گرمانه است، بخاطر سرماخوردگی یا زیاد بسیار زیاد مفید است، در چای سبز استفاده میکنیم، فضل خدا نتیجه خوب داده.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، در این بخش برنامه نظر عده‌ای از مردم را در رابطه با مریضی های موسمی داریم که با هم شنویم.
نام محمد ولاس، خصوصا در بخش زمستان اگر بگویم که در اینجا امراض بسیار زیاد سرایت میکنه و امراض گوناگون اینجا به وجود میاد، خصوصا از بخش سردی یا هم دو هوایی میشه و هر کس با ما می خاطر بخش کرونا را که ما مثال بتیم که در این فصل کرونا بسیار زیاد تشدید میکنه، شدت زیاد میشه، غذا چرب نخوریم، به خاطر از غذا چرب بخوریم و او یخ سرش نوش جان بکنیم، دفعتن گلون ما میگه اونم باعث از این میشه که مبتلا به مرض شیم.
اسم است محمد صابر، باشنده ولایت کابل هستم. به همگی معلوم است که هوا وقتی که رو به سردی میشه، سردی زیاد میشه، مرض ها بیشتر رشد می نماید. مثلا می ریزش و زکام، چنانچه حالا یک مرض بسیار خطرناک اومده که به نام مرض کرونا که باید 100% ما جدی بگیریم، خود گرم نگه داریم، پوزهای خود بپیچانیم تا که هوای سرد وارد سینه ما نشه، کوشش میکنم لباسای گرم بپوشم تا خنک نخورم و مریض نشم.
دوستان عزیز، چرا مریضی های زکام و ریزش در هوای سرد بیشتر خانواده ها را متاثر می سازد؟ آیا مریضی های موسمی می توانند مشکل کرونایی باشند؟ رعایت کدام مسائل در جلوگیری از مریضی های موسمی مؤثر است؟ پاسخ این سوالات را در صحبتی که من مهریه انوری با دکتر پرویز اقبال متخصص داخله انجام دادم میشنوید. دکتر صاحب محترم، چرا مریضی های زکام و ریزش در هوای سرد زیاد میشه و خانواده ها را زیادتر متاثر میسازه؟
امراض طرق تنفسی واقعا وقتی که هوا سرد میشه، هوا آلوده میشه. وقتی که هوا سرد بود همیشه انسان باید کوشش کنه که حداقل یک ماسک بپوشه و در ضمن اتانات ویروسی بسیار زیاد میشه، باکتریایی میتونه که سبب آفات طرق تنفسی شوه و حتی امراض فنگسی در گرد و خاک موجود هستند که اونا هم میتونه که سبب امراض تنفسی شوه. خصوصا در فامیل و خانواده کسایی که سیگرت میزنه، برای خود شخص مریض و برای فامیلی که از دود سیگرت اونا مواجه هستن، اونا اکثر با این مسائل روبرو میشن. در ضمن وقتی که هوا سرد شد، بینی خشک میشه و خشک شدن بینی هوا را درست مرطوب کردن نمیتونه، درست فیلتر کردن نمیتونه. از همین خاطر میگه شما کوشش کنین که بینی هایتان همیشه مرطوب نگاه کنین، چرک کنین. علت دیگه که بسیار مهم هستن، محیط در زمستان خزان با وجود نه، درختان نمیتونه که اکسیژن کافی را به ما و شما ارائه کنن. بعضی مردم با این هوای سرد حساسیت داره، حساسیت ها هم میتونه که سبب ریزش ها، سبب امراض تنفسی و حتی سبب الرژی های تنفسی شوند.
دکتر صاحب، در رابطه با این مریضی های موسمی میشه که ایره بگوین که آیا این مریضی های موسمی میتونه که مشکل کرونایی هم باشه؟ یعنی بسیاری ها ترس و هراس دارن که شاید کرونا باشیم از این ریزش و زکام وقتی که میشن.
بله، در امراض کرونا، چون کرونا خودشان یک ویروس است و اینمی خود ویروس میتونه که اینمی قسم آفات تنفسی به شکل نزله، زکام و حتی به شکل سینه بغل روبرو شود. اگر خدا نخواسته در فامیل ما شما کدام مریض سلفه زود شد، تنفسش خراب شد و حتی اگر در سلفه بلغم پیدا کرد، بلغم سخون داشت و وضعیت عمومی مریض خراب شده میرفت، افراقات پیدا کرد، اینمی حالت است که باید مریض پیش دکتر و متخصص مراجعه کند تا که توسط تاریخچه معاینات فیزیکی، معاینات لابراتواری و حتی بعضی تست ها تشخیص تفریقی امراض تنفسی و حتی کرونا صورت بگیرد.
دکتر صاحب، رعایت کدام مسائل در جلوگیری از مریضی های موسمی مؤثر است؟
بهترین راه حل نمیست میگه خداوند متطهرین، مردم پاک خوش داره و مردم پاک کسایی هستند که محیطشان پاک باشند. پیشوی ما شما بهار داریم، هر انسان باید یک نیال باید بشانه تا که از میگرد و خاک چی شویم. کوشش کنیم که همی زغالجات و کثافات و مرداری رو در سر سرک نندازیم. محیط خود باید پاک کنیم. در خانه باید خانم ها وقت جارو میکنه باید بینی خود بپیچانه که از گرد و خاک دور باشن. و در ضمن ما شما باید کوشش کنیم که در بخاری های خود از زغال سنگ استفاده نکنیم. هر سببی که محیط کثیف میسازه، اگر رو زغال سنگ باشه، رابر باشه، اینا را باید اجتناب کنیم. و در ضمن با تمام اطفال نوجوان یک پیام ما اینمیست که همیشه کوشش کنیم که دستتان توسط صابون بشوین و کوشش کنین که همیشه بینیتان انشاق کنین. بار بار شستن صابون یکی از امراض کرونایی جلوگیری میکنه و همیشه کوشش کنین که ماسک استفاده کنین، فاصله 2 متری را رعایت کنین و در یک کاسه چندین نفر غذا نخورین. اگر این مسائل ما شما مراعات کنیم، انشالله امراض تنفسی هم جلوگیری میشه و حتی از کرونا هم جلوگیری صورت میگیره.
بله، یک جهان تشکر، ممنون دکتر صاحب، سلامت باشین. شنونده های عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان گردید. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.